تبریک عرض میکنم آغاز ولایت امام عصر علیه آلاف و تحییت و سنا رو به همه عزیزان. انشالله که سربازان خوبی برای اون حضرت باشیم و به فرمایش حضرت امام سلام الله علیه کاری نکنیم که مایه شرمندگی اون حضرت بشویم. اما بحث ما در امروز بحث نفوذ هست. چند کلمه راجع به نفوذ می‌خوایم خدمت عزیزان با هم مرور داشته باشیم. موقعی که ما در زیارت عاشورا می‌خوانیم اللهم خص انت اول الظالم باللعن منی و ابدا بهی اولا ثم الثانی و الثالث و الرابع، یعنی نفوذ بوده. زن همین کلمات یعنی نفوذ بحث جدیدی نیست. اگر ما بپذیریم این فرمایش بزرگانمون رو در کتاب شریف مفاتیح الجنان که این حدیث قدسی است زیارت عاشورا، پس خداوند بحث نفوذ را میدانسته، قطعا میدانسته، اما اینی در زیارت عاشورا منعکس کرده بحث نفوذ رو. خدا لعنت کنه اولی و دومی و سومی رو. حالا کیه یهود ما نمیدونیم، ولی به هر حال بحث نفوذه، بحث جدی است. در قرآن کریم ما رو خداوند نهی میکنه از خطوات شیطان، ولا تتبعوا خطوات شیطان، نهی میکنه. خطوه رد پای کسی رو در شنزار، در روی رمل خطوه میگن. اگر انسان پا جای پای کسی که در رمل رفته بگذاره میگن به خطوات او تبعیت کرده. خطوات از ابزارهای شیطانه، یعنی یک دفعه نمیاد به ما بگه که شما نماز نخونید، مثلا نمیاد بگه شما فلان گناه کبیره رو بکنید، بلکه ما رو گام به گام به سمت گناه سیر میده. همین که ابلیس بتوانه توجه یکی از اولیا رو از وحدت وجودی حضرت رب جل و علا به کثرت معبود جلب بکنه با نیشی که به پای یکی از اولیا میزنه، همین برای او بسه. میگه من او رو توجهش رو از وحدت به کثرت جلب کردم، همین. میگه موفق شدم، تونستم همین مقدار او رو از مسیری که میخواسته منحرف کنم. تو مثالم هست که یکی از اولیا مشغول راز و نیاز شبانه بود، شیطان بر او ممثل شد به شکل انسان. خب این میشناخت، پناه به خدا برد و گفت رسالتت چه میشه؟ تو مگه از بندگان خوب خدا نیستی؟ تو مگه نباید منو ارشاد بکنی؟ پیش داوری که نمیتونی بکنی، باید سوالای منو جواب بدی. اگر من عناد ورزیدم، لجاج ورزیدم، لجاجت کردم، اون موقع تو لعن بکن من رو. خب سوالات تو بکن. سوال اول به قول امروزی ها پشتشو به خاک مالون، سوال دوم پشتشو به خاک مالون، سوال سوم پشتشو به خاک مالون. بالاخره یه موقعی، حالا تعبیر از منه که بچه فرو برو پی کارت دیگه، چقدر ما تو رو زمین بزنیم. شیطان با پررویی گفت من برنده شدم. عجب عجب رویی هم داری، این همه ما تو رو زمین زدیم بازم میگی من برنده شدم. گفت ببین، واقعش اینه که تو امشب میخواستی با خدا راز و نیاز بکنی، درسته؟ گفت بله. گفت من نذاشتم. حالا با این بحث ببینید، گاهی اوقات طرف کتاب توحید مینویسه ولی به امر شیطان. خطبه ایناست دیگه، میاد شیطان می نشینه، این ویژگی های خطبه است، می نشینه روی نیازهای انسان. اولین نیازها نیازهای مادیه، اقتصادیه. حالا این شیطان هم فرق نمی کنه که شیطان درونی ما باشه که ما ابرو نفسی ان نفس لامارتون به سوء لا ما رحم ربی، یا ابلیس باشه یا شیطان بیرونی باشه، که شیطان بیرونی میتونه حقیقی باشه، میتونه حقوقی باشه. حقیقیش ممکنه رفیق ما باشه، انسانه، حقوقیش یک کشور مثل آمریکا، بالاخره ابلیسه، رو نیاز ما می نشینه. البته تو اون هرم پازلو اولین نیازها نیازهای مادی هن دیگه، ما نیاز به معنویت هم داریم، ولی نیازهایی که خودشو نشون میده اول نیازهای مادیه. خب این ابلیس زمینی شیطان بزرگ هم رو همین سوار میشه، تدریجی انسان رو ساقط میکنه و گام به گام انسان رو میبره به سمت لبه پرتگاه سقوط. اگر امروز ما بحث سقوط رو داریم میکنیم، نه اینی که مثلا سقوط بحث نفوذ رو میکنیم، نه اینی که نفوذ یک بحث تازه است، نه، به خاطر دقیقاً به خاطر این موضوع هست که دروازه هایی داشتیم که پیش از این محکم بسته بودیم، حالا به اقتضای شرایط برخیش باز شده. بحث نفوذ علت و عللش این هست. حالا این حقیر سلسله درسنامه نفوذ رو در 100 قسمت دارم تهیه میکنم به نام درسنامه نفوذ، که بعدم انشالله شاید منتشر بشه به عنوان درسنامه دانشگاهی 100 قسمتی. بحث نفوذ علتش این هست، در برجام عده‌ای اون رو مقدمه پذیرش حق هسته‌ای ما میدانند، اما آمریکایی ها نه در لفافه که با صراحت نفوذ را، برجام را مقدمه نفوذ و مقدمه براندازی جمهوری اسلامی ایران میدانند. این دو دیدگاه تو کشور ما شکل گرفته، عنایت فرمودین. پس موقعی که ما داریم راجب نفوذ بحث میکنیم، راجب دو تیپ انسان داریم حرف میزنیم. یک تیپ نخبگان که اصطلاحاً به اونها خواص میگویند، این یک تیپ انسان هستند که اینها بستر و مجلای نفوذند، یعنی اول باید اینها را فریب بده دشمن، بعد الناس علی دین ملوکه، یعنی بعد مردم بالاخره تبعیت میکنند. موقعی که دولت مردان ما در حاکمیت ارزش‌های دفاع مقدس رو زیر پا بگذارند و ارزش‌های لیبرال سرمایه‌داری غربی رو جایگزین اون کنند، میل به کاخ نشینی، میل به اشرافیگری، میل به اباحیگری، بی‌بندوباری، هرزگی، اینایی که میگیم شعار نیست به خدا قسم، در دولت مردان ما هست. طبیعی است که مردم هم به تبعیت از حاکمان این کارو بکنند و این دنیای پرزرق و برق و فریمنده انسان رو به ناکجا آباد میبره. ریاست طلبی از بدترین دردهاست که سبب فساد سیاسی می شود. امام باقر علیه السلام فرمودند ریاست طلبی هر کس بکنه ملعونه، ملعونون من ترعصه، ملعونون من همه بها و ملعونون من حدث بها نفسه. اونی که ریاست طلبی میکنه ملعونه، اونی که تلاش میکنه به این مسیر برود او هم ملعونه، اونی که پای رفتن نداره کاشکی میگه اونم ملعونه، حدیث نفس میکنه، من حد دسته با نفسه، اونم ملعونه. تردید نکنید موقعی که این موضوع آمد شد سبقه مسئولین ما، طبیعی است که ما باید انتظار داشته باشیم که اون حکومت به تدریج پله پله ساقط بشه. نفوذ بحثی است که در عرصه‌های مختلف در جامعه ما جای پای خودش رو پس از برجام، البته قبل از برجام هم بوده، عرض کردم به خاطر اینی که اون منافذ بسته بوده نتوانسته، حالا باز میکنه. عرصه های نفوذ چیه؟ عرصه اقتصادی است، عرصه فرهنگی است، عرصه اجتماعی است، عرصه سیاسی است، عرصه اطلاعاتی است، عرصه امنیتی است. کجاها میتونیم بفهمیم نفوذ شکل گرفته؟ مثلا ما نفوذ اجتماعی رو مستقیم نمیبینیم، ولی به عنوان آثار نفوذ سیاسی و اقتصادی میبینیم. موقعی که نفوذ اقتصادی شکل گرفت، عکس العمل این نفوذ رو در رفتار مردم میبینیم. اجتماع دیگه، آمار طلاق، آمار همخانگی، آمار سرقت ها، قانون شکنی ها، اینا همه مصادیق نفوذ اجتماعی است. در کشوری این آمارها بالا بره، نفوذ شکل گرفته. فرق نمیکنه کدوم شیطان، این نفوذ شکل گرفته. پس مادامی که نفوذ در خواص صورت نگیرد، به طور قطع میگوییم که نفوذ در مردم شکل نخواهد گرفت. امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران با مسئولینی مواجه هستیم که این مسئولین متاسفانه تغییر دیدگاه دادند. اسم امام رو میبرند، اما خلاف نگاه امام به جامعه نگاه میکنند. مثلا همین بحث شورایی کردن ولایت، این یه بحثی است که نیاز به خیلی علم و تحصیلات هم نداره. باور کنید، به حکم عقل محکوم است، به حکم شرع محکوم است، تجربه اون رو محکوم میکنه، نگاه تاریخی محکوم میکنه. این که در قرآن کریم میخوانیم لو کان فیهما آلهتن الا الله لفسدتا، یعنی چی؟ یعنی شورای رهبری محکومه. خیلی روشن خداوند میفرماید نمیشود دو حاکم کنار هم باشند، حکم کنند. مگر نه این است که حاکمان باید جانشینان خدا باشند؟ مگر نه اینه؟ اگر خداوند احد است، حاکم هم باید واحد باشد. منطق قرآنه. عقل هم میگه آخر ممکن نیست که دوتا پادشاه در یک اقلیم بگنجند. تاریخ هم همین رو میگه، تجربه هم این رو میگه. اصلا مگر ممکنه یه مسجد ما بسازیم، یه امتی بخوان یک عملی رو انجام بدن با دو امام؟ اصلا شدنیه؟ این که یکی امام راتب باشد دیگری غیر راتب، این قابل قبول میشود جانشین مثلا، اما امام که نیست که. تا زمانی که مولا علی علیه السلام در محراب است، حسنین علیه السلام معمومند، امام نیستند، چون نمی شود دو امام. موقعی دولت مرد میاد مناقشه میکنه در این مورد، نشون میده نفوذ در او اثر کرده به هر دلیلی. قانون اساسی اول ما تحت شرایط زمانی و مکانی اون روز اونجوری نوشت، قانون اساسی اول، که اغلب موارد شورایی دیده شد. بخشش مثلا کیا بودن در خبرگان اول، خبرگان تدوین قانون اساسی؟ همه تیب آدمی بودند، از متمایلین به شوروی بودند تا متمایلین به آمریکا، این تیب آدم ها بودند دیگه. از نهضت آزادی بودند، از ملی مذهبی ها بودند، از جبهه ملی بودند، آرمان مستضعفین بودند، جمع شدن قانون اساسی بنویسند. اون قانون اساسی بخشای شورایی نوشته، شورای عالی قضایی، شورای عالی صدا و سیما، شورای رهبری. سیره امام و نظرات امام نشون میده که مطلقاً با اینها موافق نبوده. ما یه مشکل در عرصه 8 سال جنگ پیدا کردیم و اونم مشکل 2 نفر در اداره حاکمیت، رئیس جمهور با نخست وزیر. موقعی که رئیس جمهور ما شخصیت فرهیخته، علیم، حلیم، بردبار و شخصیت برجسته‌ای مثل حضرت آقاست رئیس جمهور ما، او هم میبینیم نخست وزیر رو بر نمیتابه. اویی که در اون زمان بعضن مارک میزدن پیشونیش که میگفتن انجمن حجتیه ایست، مثلا انجمن حجتیه هم به کار میگیره. اما نخست وزیرش که از آرمان مستضعفین بود، همین آقای میرحسین موسوی، باش سرشاخ بود، چپیه این آقا. ما صدها سند و مدرک داریم که ایشون چپیه، از شاخهای کمونیسمه آرمان مستضعفین. یک زمانی هم جزو منافقین خلق بوده، یه مقطع زمانی، اون موقعی که مسلمون بوده این ریختی بوده. آمدن برای حل این مشکل، مشکل اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر، تغییر بدن قانون اساسی رو که نخست وزیر رو بردارن. یعنی رسیدن به این که این شورای 2 نفره برای اداره حاکمیت جواب نمیدهد. اما حضرت امام از این فرصت استفاده کرد، کتباً نظرش رو مرقوم فرمودن شورایی از بین برود. حضرت امام تا خواستن قانون اساسی رو پیشنهاد دادن و ایشون پذیرفتن شورا رو به ریاست از تا آقا که رئیس جمهور بودن منصوب فرمودن برای تغییر قانون اساسی، بندهای قانون اساسی، بلافاصله نظر مبارکشون دادن که شورای عالی قضایی معنایی ندارد، باید رئیس دستگاه قضا باشد. و از جمله موارد این بحث رهبری بود. ضمن اینی که فرمودند نیاز به مرجعیت نیست، اجتهاد کافی است، اشاره کردن از اولش هم من موافق بحث شورای رهبری نبودم. موقعی که ما نظر امام را میدانیم، موقعی که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رد میکند شورا بودن رهبری را، موقعی که تاریخ صدر اسلام رو میبینیم یکیو دستشو بلند میکنه، من کنت مولا و از علی مولا، اینا رو میبینیم. عقل هم همینو میگه، علم هم همینو میگه، شرع هم همینو میگه. پس چرا میای این بحثا رو میکنه آقای ابوالمیم؟ چرا میم؟ به خاطر اینکه قبول نداره مجرم فرزندش. ما هم اسمش نمیتونیم بیاریم دیگه، دستگاه قضایی گفته موقعی که جرم ثابت نشده باید میم بگیم، آقا ابوالمیم میشود، کنیش این میشه دیگه. چرا این کارو میکنه؟ من نمیتونم بپذیرم باورهاشه، فتنه ای در راه است. هنگامی که بعد از فتنه 88 حضرت آقا 10 روز تشریف میبرند در قم و حاصل 10 روز دیدارشون با علما و مردم و فریختگان و نخبگان قم میشود، یک جمله که همانطور که انقلاب اسلامی از قم شروع شد بنا دارن آنتیتز این انقلاب را هم از قم شروع کنن، یعنی این موقعی دیروز نه پریروز روز شنبه در مصاحبه جدیدی با روزنامه خانوادگیش آرمان میاد تهدید میکنه نظام رو به سوریزه کردن کشور، یعنی این نباید بیدار باشیم ما. بله، یک گروهی رو درست میکنن به نام 72 فرقه اسلام انگلیسی لندن نشین که سید صادق شیرازی یکی از اون فرقای 72 گانه است که یک سلسله اقدامات ایجابی دارد، یک سلسله اقدامات سلبی. ایجابیش چیه؟ امسال مثلا 1 تریلیون تومان بیش از 1,000 میلیارد تومان پول آوردن تو کشور ما، صرف کردن از طرف انگلیس. دم هیئت‌ها آمدن، خیلی از هیئت‌های کشور. این اقدام ایجابی است. تبلیغ اسلام سکولار در حیات مذهبی. اومدن دم هیئت، مسئول این هیئت کیه؟ آقا من هستم، بفرمایید. ببین ما نذر داریم، میخوایم 10 روز اینجا نهار بدیم، شام بدیم برای هیئت شما. اما شروطی داره کسی که نظم داره میده. شرطش اینه که بابا امام حسین رو سیاسی نکنید دیگه. بذارید مردم سینه‌شون رو بزنن، عکس شهید زدید، عکس رهبر زدید، عکس فلان زدید، اینا رو جمع کنید دیگه. بذارید مردم سینه‌شون رو بزنن، بذارید خالصانه مردم عزاداریشون رو بکنن. و خیلی جاها پذیرفتن متاسفانه. و قابای عکسای مندرآوردی اهل بیت رو، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو و حضرت امام حسین علیه السلام رو، سید الشهدا رو، عکسا رو، قابهای نفیس 1,000,000 تومانی رو آوردن دادن به این هیئت‌ها. بیش از 400 صندوق قرض‌الحسنه در کشور دایر شده، مال همین گروه عکاست که وام بدن، وام‌های بعضن بلاعوض. جاذبه نداره؟ انسانی که در مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه بره یه جایی بهش 1,000,000 تومان بلاعوض بدن، این جاذبه نداره؟ جذبش میکنند. 70 هیئت آموزش مداحی دارن درست کردن که مادهین رو تربیت بکنند که اینها اسلام سکولار رو ترویج بکنند، قربون ابرو و کمان و نمیدونم چیچی و اینجو چیزای اهل بیت برن توی اشعارشون. این اقدامات ایجابیشون. اقدامات سلبیشون، کانال‌های مختلف ماهواره‌ای غیر از آل اینترنت و شبکه‌های مجازی، هزاران و بلکه میلیون‌ها شبکه اینترنتی و مجازی وجود داره و 17 تا کانال رسمی که شب و روز دارن دریوری میگن به بزرگان اهل سنت. برای چی این کارو میکنند؟ برای اینکه شاخه ای از اسلام تکفیری است. و من تو پرانتز بگم این مصاحبه ابوالمیم و پریروز بگیرید بخوانید. این یعنی شاخه داعش در ایران تأسیس شد در صدر حاکمیت نظام. بی تعارف. بخونید دقیق این مصاحبه رو. مصاحبه با روزنامه خانوادگیش انجام داده. آرمان. دیگه ابوالمیم بازتر از این، اگه بگی تو دست من چیه میدم بهت، نیمرو کنی بخوری. دیگه دنبال چی میگردی شما؟ خودشون پیدا میکنن، نیاز وکیلشون نباش، خودشون همه میدونن. همونطوری که تو فهمیدی دیگران هم فهمیدن. عرضم به حضور شما که عذرخواهی میکنم. یه صلوات بفرستین. نفوذ ابتدا بر نیازهای مردم تکیه میکنه که میاد مثلا در حوزه اقتصاد اول یک نیاز رو، آتشش رو ایجاد میکنه و بعد اون نیاز رو عرضه میکنه، تأمینش رو. نیاز کاذب. هر ایرانی امروز حزب الله و غیر حزب الله، اونی هم که مثلا حالا حزب الله و بعدش میاد، اونم میگه حالا ببینیم مثلا مک‌دونالد چه طعمی دارد. بعدش که نمیاد که بخوره یه بار. مک‌دونالد مجلای نفوذ است. آقای ولفگانگ تو فیلم خداحافظ لنینش، همه فیلم 2.5 ساعتش یک جمله است. میدونی چی میگه؟ میگه اولین چیزی که از غرب برای نابود کردن شرق عرضه شد مک‌دونالد بود. باور میکنید در مسکو صفهای 2 کیلومتری برای مک‌دونالد تشکیل شد؟ یک دونه شعبه تقلبیه، اینطوری که میگن، حالا ما که نمیدونیم، میگن تقلبیه. این چی چی اف سی، اونا بعضی از این دوستان میدونن اسمشو، کی اف سی، بعدن گفتن تقلبیه. ایجاد شد، من رفتم دیدم اونجا به عنوانی که بششم ببینم بعد تو مقاله بنویسم، دیدم که بیش از 200 متر صفش بود. مکدونالدیزه کردن یک روش است، کوکاکولاریزاسیون یک روش است، مصرف بیشتر میاد به سمت چی میره؟ به سمت وسترنیزاسیون. یک جامعه بی فرهنگ درست بکنند، یک جامعه کاملا بی فرهنگ. چرا غرب به این مدعا رسیده که باید نفوذ رو دنبال بکنه؟ چون فهمیده یک، تحریم ها، تهدیدهای نظامی، کابوی بازی هاش مانع پیشرفت ایران نشده است. این یک. دو، فهمیده است، حالا من تو پرانتز بگم، به نظر شما این حماقت نیست کشوری که دیروز ثابت کرده است که میتواند در حوزه‌های مختلف جزو برترین ها در جهان بشه، امروز یک مدیر عالی رتبهش بیاد اعلام بکنه باید مدیرانمون هم از غرب وارد کنیم؟ نتیجه منطقی این دیدگاه اینه که با اردنگی باید این مدیر رو بندازیم بیرون، بگیم خب ما باید از غرب بریم، باید تو رو بندازیم بیرون، چون تو لیاقت نداری دیگه. یه موقعی تو دانشگاه به یک استادی که ترجیح میداد اینها رو گفتم، خب احمق، خودت هم تو همین دانشگاه درس خوندی، لاقل به خودت احترام بذار اگه به دیگران احترام نمیذاری. باید این مدیر رو بیرون انداخت یا نه؟ چرا مجلس بیرونش نمیکنه؟ مدیری که باور نداره به توانمندی های این کشور، باور نداره به اراده هایی که امروز اتفاقا در عرصه‌های مختلف برترین ها در خود آمریکا ایرانی هند. آمریکا میاد مدیر ایرانی رو جذب میکنه، این دنبال مدیر خارجی میگردد و بعد از 6 ماه دوباره میبینیم ظاهرن مرغ یه پا داره، همون منطقش رو دوباره داره تکرار میکنه، میاد میگه هنوز هم نظرم همونه، ما دنبال مدیر خارجی هستیم. دنبال اسم اینم میگردی؟ اتفاقا هر کس در انگلستان درس بخونه، آب انگل ها که از حلقومش پایین رفت قطعا دیدگاهش تغییر میکنه و میشود لااقل اگر اینطوری بپذیریم که باور قلبیش این هست، ولی به هر حال جاده صاف کن غربه، فرق نمیکنه رئیس جمهور ما باشه یا هر کس، هر کس در انگلستان درس بخونه، جدی بخونه یا دروغی. آقا بعضی از اینها مدارکشون هم بنده یقین دارم دروغی است، یقین 100% دارم، نه 99%. برخی از این دولت مردان ما لیسانس هم ندارند و مدرک دکترا ارائه دادند. حالا چرا نظام ها کوتاه میاد اونا به من مربوط نیست. دو، تحریم ها و تهدیدات نظامی و عملیات اطلاعاتی و سیاست های سخت افزارانه و نرم افزارانه شون ثبات ایران رو به هم نزده، در فتنه 88 دیدند. چون رهبر عالی وجود داره. سه، تحریم ها سیاست هوشمندانه و سیاست های منزوی سازی حمایت ها و فعالیت های موفق منطقه ایران رو هم به هم نزده. عمق استراتژی ایران رو به گسترش است. این که امام میاد تو مدل نرم افزاریش میاد با کسی مثلا یک وهابی و اخوانی در خود فلسطین اشغالی بیعت میکنه، میفهمه داره چیکار میکنه. حضرت آقا هم اون رویه رو دنبال میکنه و من بشارت میدم به شما که در خود فلسطین اشغالی امروز با یک حزب الله شیعی داریم، در خود بین فلسطینی ها، یعنی دیگه حماس سنی نیست، در اونجا ما یک شاخه حزب الله شیعی داریم. همون در نیجریه با یکی از این نیجریه‌ای صحبت می‌کردم، میگفت اشتباه میکنن 15 میلیون میگن، 25 میلیون نفری ما در نیجریه و از این میترسن. عمق استراتژیک ایران تا اونجا رفته، 150 میلیون جمعیت، 25 میلیون شیعه شدند. چهار، تحریم ها و شدیدترین سیاست های سخت گیرانه مانع از پیش روندگی ایران در زمینه سلاح و مهمات به ویژه سلاح موشکی هم نشده. پنج، تحریم و ایران هراسی باعث مهار ایدئولوژی الهام بخشی و عمق استراتژیک ایران نشده است. شش، گزینه جنگ های نیابتی هم جواب نداده است. عزیزان، در طی بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز 250 جنگ ثبت شده. این 250 جنگ ثبت شده 210 تاش رو خود آمریکا مستقیم شروع کرده. 210 تاش رو خود آمریکا شروع کرده. در این جنگ ها 40 میلیون انسان کشته شدند. و این 40 تای اخیر جنگ های نیابتی هن. همه جنگ های نیابتی هم تیرش به سنگ خورد آمریکا. دیگه اعتبار آمریکا به شدت در جهان و در منطقه لطمه دیده است. و هشتم، عملاً پنج به علاوه در حال فروپاشی است. به این دلیل آمده بحث تغییر استراتژیش رو اعمال کرده که به دنبال ایران حرف گوش کن هستند. عزیزان، این که در بحث سوریه آمریکایی‌ها به ما نقش واگذار می‌کنند و میگن بحث سوریه بدون ایران قابل جمع شدن نیست، این کیف نداره، دست زدن نداره، هورا کشیدن نداره، این یک درد گریه داره. یعنی استراتژی نفوذ داره شکل میگیره، چون در استراتژیشون آمدن به این رسیدن، به این هشت بند فرایند نفوذ توجه کنید، هفت عرصه نفوذ رو. یک، نفوذ در ایران به منظور جدایی اینا راهبردهای آمریکاست در بحث نفوذ تو ایران. نفوذ به منظور جدایی ایران با جنبش‌های اسلامی در منطقه و گروه‌های مقاومت به دنبال این هستند. دو، در بین رهبران نفوذ در بین رهبران و نخبگان مؤثر در بیداری اسلامی و ناامیدسازی اونها از الگوگیری از ایران. سه، تبدیل کردن ایران، خوب دقت کنید، تبدیل کردن ایران به شریکی میانه‌رو و سازنده در مسائل منطقه‌ای، یعنی درگیر کردن ایران برای همکاری در حل بحران‌های منطقه‌ای نقش واگذار بکنه، جزء استراتژی‌های آمریکاست. اون وقت میگیم ما خیلی تونستیم سایه تهدید را کم بکنیم. کدوم سایه تهدید را کم کردید شما؟ این کم کردن سایه تهدید، من نمیدونم دنبال چی میگردن این هزارات دولت مردان ما. بزرگواران، عزیزان من، قرار بر این بوده است که اگر در برجام اونها بدعهدی بکنند، برابر فرمان حضرت آقا، فرمان نهبندیش، برجام ملغا شود. این هست یا نه؟ حالا من به شما میگم، ببینید آمریکا چجوری میخواد ما رو عصبانی کنه. میدونه اینها هم دنبال نمی کنن، میخواد این خطوط یکی یکی بشکنه، مثل همین خطوط قرمزی که در خود مقدمه برجام شکسته شد. حالا آمده میگه یک، 34 کشوری که با آمریکا قرارداد سفر بدون روادید و ویزا دارند، اگر توی 5 سال گذشته هم، نه از امروز، به ایران سفر کرده باشند، مشمول این حکمند که اینها برای ورود به آمریکا دیگه نیاز به ویزا دارند، یعنی باید بیان از یه فیلتری عبور بکنند. این 34 تا کشور کدومان؟ همونایی هستند که باید برجام رو اجرا کنن بیان ایران دیگه، غیر از اینه؟ یعنی آقا برجام رو شکست، مستقیم نشکست، میگه هیچ کس حق نداره بری ایران برای سرمایه گذاری. این یک. دو، آمده میگه که حزب الله لبنان جزو گروه های تروریستی است. هر کشوری مدیونی دیگه فکر کنید منظور برادران دولت مردان ما در آمریکا برادر اونان دیگه، برادران دولت مردان مدیونی دیگه فکر کنید برادران دولت مردان ما در آمریکا منظورشون ایران بوده. میگن هر کشوری که حمایت از حزب الله بکنه مشمول شدیدترین تحریم ها خواهد بود. و چطوری بگن آقا تحریم ها باقی است؟ سخنگوی کاخ سفید هم که میاد میگه که بخش کوچکی از تحریم ها که برداشته میشود موقتاً اونا هم باز خواهد گشت. وقت دریغ از اینی که یک نفر تو کشور ما بیاد اینو محکوم بکنه. خب اگه نفوذیست پس چیه این عزیزان؟ دریغ از محکوم کردن. مطلقا محکوم هم نمی کنند. چرا؟ یه جمله البته گفتن بی‌انصافی نکنیم، باید انسان در مورد آنها که دوستن در مورد دشمن هم نباید انسان بی‌انصافی بکنه. گفتن این با روح برجام سازگاری نداره این گونه موضع‌گیری ها. عجب تهدیدی کردن. میگن آقای اوباما رفته توی پستوی قایم شده، از این تهدید بیرونم نمیاد. که آقای ظریف گفته با روح برجام سازگاری نداره این گونه موضع‌گیری ها. موقعی که ما میگیم ایران رو درگیر بکنن، نتیجهش اینه که ایران در این حالت آمریکا رو دشمن نمیبیند، بلکه حد اکثر یک رقیب در منطقه میبینه. چهار، نفوذ برای کمرنگ شدن مبارزه با استکبار در منطقه با تبلیغ گسترده یک ایران کوتاه آمده به عنوان چی؟ سمبل مقاومت. جمع کنید، ایران هم تسلیم شد. 5، الغا این فرهنگ به مسئولین ایران، که این فرهنگ رو شما در کلام ابوالمیم میبینید، در کلام رئیس جمهور 5 نوبت در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شنیده اید که میگوید الغا این فرهنگ که فایده من جلوه دادن همکاری به جای تعارض، تعامل به جای تعارض، تعامل به جای تعارض. من آمدم تعامل کنم. بابا این تو استراتژی هفت‌بندی آمریکاست. تبدیل مدل مذاکرات هسته‌ای به جایگزینی برای مبارزه و مقاومت، و این یعنی جایگزینی دیپلماسی دلدادگی و وادادگی به جای مقاومت و مبارزه. و بالاخره هفتم، مدیریت رفتار ایران. رفتار ایران در کدوم حوزه ها؟ در بینش، آخرش رفتار دیگه، ولی دوتا مقدمه داره دیگه، بینش، گرایش یعنی امیال، و بعد هم رفتار یعنی کنش. همینک غرب مایل است با ایران پیش بینی پذیر و حرف گوش کن تعامل کند، نه با ایران انقلابی و غیر قابل پیشبینی که از محو اسرائیل سخن میگوید. محور پایه‌ای رفتار آمریکا با دولت مردان ما این است که سخنی از محو اسرائیل گفته نشود، و این بخشی از طرح دومینوست. 30 بند دارد نفوذ، که این 30 بند رو فقط فهرستوار تند میخونم در این پایان بحث. ببینید این 30 بند الان کجاشیم ما؟ تو این مدت 2 سال انجام شده. بسترسازی و ایجاد نیاز با انجام عملیات روانی و در سایه فشار اقتصادی و تهدید و نمونه سازی. 2، ترغیب و ارسال پیام. 3، یارگیری اولیه، شناسایی، نشان، تقرب. 4، اخذ تماس. 5، دیپلماسی لبخند و تحبیب، یعنی محبت ایجاد کردن. طرف میره میشینه دست میده با علاقه، یعنی نگاه نماینده ما به آقای جان کری نگاه دوستی است، نه نگاه به یک دشمن. خدا میدانه اینجوریه. 6، تشویق و اعتماد سازی اولیه. 7، پیشنهاد مذاکره. 8 اعتماد سازی، 9 فضا سازی داخلی که در صورت مذاکره مشکلات شما به کلی حل خواهد شد. ارائه کلید عزیزان من 4 خرداد سال 62 موقعی که آقای مکفارلین با 5 نفر دیگر از سربازان سازمان CIA با یک هواپیمای اسرائیلی آمد در فرودگاه مهرآباد نشست و 2 روز در هتل استقلال میهمان بود و همین رئیس جمهور ما به نمایندگی از همان ابوالمیم ریاست مجلس با او در هتل استقلال 2 روز دیدار کرد، کیکی رو دریافت کرد که به شکل کلید بود و این کلید همان کلیدی است که آرم سازمان امنیت ملی آمریکا NSA که همون عقاب زیرش یک کلید است، همون کلید سازمان NSA که 27 سال بعد این کلید کیکگونه تبدیل به کلید فلزی می شود که حل مشکلات شما با این کلید است. مشکلات شما یکی بیشتر نیست، اونم که مخاصمه می کنید با آمریکا. باید این مخاصمه تبدیل به تعامل شود تا همه مشکلات شما حل شود. حماقت این است که رو به آمریکایی کنیم. تجربه نشون داره میده عزیزان من، بی تردید میگم خدمتتون، آمریکایی‌ها در هر کشوری که پا بگذارند بی تردید بی شک اول کاری که میکنن یک نرم افزار دارن این کار رو انجام میدن، یک 2 قطبی سازی میکنند، جناح متمایل به رابطه آمریکا، جناح متقاسم و روبرو. خودشون یه در تحریک میکنند. حالا اینجوری یه عده مقابل آمریکا هستن، در اون کشور اگر مقابل آمریکا هم نباشه درست میکنن، در اون کشور جزء نرم افزارشونه، اصلا استراتژیشونه. 2 در هر کشوری که میروند در کنار این بحث نفاقی که صورت میگیره کشور رو 2 قطبی میکنند، بنیان خانواده رو متلاشی میکنند با فیلم هایی که ارائه میدند، با دنیای بازی که درست میکنند. امروز در جهان در همین لحظه ای که من خدمت شما هستم از یک دانشجو شنیدم در سر کلاس درس که میگفت فلان فیلم بهترین فیلم است، اسم نمیارم چون میترسم تحریک بشید برید این فیلم رو ببینید. یک سریالی است در غرب داره نمایش داده میشه، ریت بندی سریال ها در غرب حد اکثر 10 و معمولا 8.2 8.3، این سریال 9.5 ریتشه. اما چی داره تبلیغ میکنه؟ یک سریال مهیج که من گفتم یه قسمت این سریال بده من ببینم، قسمت 1 از سیزن به قول خودشون 1ش رو گرفتم دیدم شرمم آمد ببینم این سریال رو، دیدم فقط داره زندگی حیوانات رو در انسانیت داره ترویج میکنه رسما بدون پرده پوشی، نه اینی که فکر کنید در تلویحاً، رسما خواهر با برادر، پدر با دختر، پدر با نوه، پسر با مادر، همه همینطوری گله‌ای با هم دارن نسل کشی میکنن، جوجه کشی میکنن. سبحان الله تو این فیلم دارن به این بچه‌ها اصلا رسما میگن حرومزاده. نسل حرامزاده در مقابل حلالزاده، خودشون هم میدونن حلال حرامی هست اما قبیح نیست. اینا قراره تو این کشور بیاد به چه قیمتی ما تعامل بکنیم با آمریکا؟ وقت نیست برای شما بگم، فقط فهرست رو بخونم. 10 پیشنهاد مذاکره، 11 ورود به میدان مذاکره، 12 طولانی کردن مذاکرات برای تقویت تحبیب و نفوذ اخلاقی، تئوری تبدیل دشمن به رقیب و تئوری برد برد. آقا این کلمه برد برد آمریکایی است، ایرانی نیست، در استراتژی آمریکا اومده تئوری برد برد. 13 تسری مدل مذاکره به سایرشون، همکاری منطقه‌ای به جای معارضه و خصومت، 14 2 قطبی سازی داخلی با طرح اوبامای خوب و نتانیاهوی بد، تبلیغ میکنن و بعد بیان در کشور ما تبلیغ کنن، هر کس با برجام مخالفت بکنه این میشود همکار نتانیاهو و هم عقیده او. اینطوری دارن تبلیغ میکنند. 15 ورود کالاهای آمریکایی، 16 ورود شرکت‌های آمریکایی تو همین مدت کوتاهی که ما با خدمت شما هستیم، تو همین مدت کوتاه باور نمی‌کنید 100 میلیون دلار کالای بنجل آمریکایی تو این کشور وارد شده. چقدر ما صادرات به آمریکا داشتیم کی می‌دونه؟ آه شما اقتصادی هم هستید یه خورده، یه کمی. چقدر صادرات به آمریکا داشتیم؟ واردات 100 میلیون دلار. تو همین مدت 5 ماهی که از برجام تا امروز که حالا تا 24 آذر رو من دارم پی ام دی بسته شده، 0 دلار. یعنی یه دونه یه دلاری هم به دست نیاوردیم از راه صادرات، هیچی نرفته. پسته که داشتیم آقای ابوالپسته، پسته که داشتیم، لااقل فرش که داشتیم، چرا اینو هم نرفته؟ چون بناس نره، این جاده یک طرفه است. ورود شرکت‌های غربی، مقدمه ورود شرکت‌های آمریکایی همراه با ارسال پیام و بازگشت به بحث نخستین یارگیری جدید، 17 نفوذ در عرصه‌های سیاسی و فلان و فلان، 18 ورود رسمی شرکت‌های چند ملیتی همراه با پیشنهادهای خوب و مناسب. دهن آب میفته. بدبختی به خدا کشور ما بیاد خودروسازی بیاره از این کشورها، تو همین مدت یک ماه اخیر بیشترین فروش را فرانسه به ایران داشته تو خودرو. مگه نه اینه که هیوندایی و کیا و فلان اینجا دفتر دارن، ولی خودرو فرانسوی الان فروش اول داشته تو همین یه ماه گذشته. 19 تصرف میکروفیزیک قدرت، 20 تصرف نشانگاه‌ها. نشانگاه‌ها کجاست؟ هر کجایی که بتونی بحث نفوذ دنبال کنی، حوزه علمیه هست، دانشگاه هست، سپاه هست، وزارتخونه ها هستن، هر کجا که بشه نفوذ کنیم. 2 آدم هم پیدا بشن که به اون سمت قش بکنن، نفوذ شکل گرفته. 21 ترویج مکدونالیزه کردن جامعه همراه با تبلیغات وسیع و با دو پیام ایجابی و سلبی. پیام ایجابیش چیه؟ پشتیبانی از رابطه با آمریکا. پیام سلبیش چیه؟ پشیمانی از انقلاب اسلامی. مکدونالد که میاد یعنی با این فرهنگ داره میاد، ما پشیمانیم از انقلاب. 22 ترویج زندگیه سریالی غربی مبتنی بر 1 فراموشی خداوند و حذف خدا از زندگی مردم، 2 مصرفگرایی افراطی، 3 اشرافیگری و تجمل، 4 فروپاشی خانواده، 5 ترویج همخانگی، 6 پوچی و بحران هویت و 7 الیناسیون فرهنگی و قبول زندگی به سبک آمریکایی. 23 میکروپولیتیک میل ها در بینش و گرایش و کنش، 24 دامپینگ و فروش محصولات آمریکایی زیر قیمت به منظور ترویج فساد اقتصادی و اخلاقی، 25 خرابکاری و اختلال در شئون مختلف جامعه، 26 الگوسازی رفتاری، 27 بحران قومیت ها، 28 واگرایی اجتماعی در اقشار و صنوف، 29 میانجیگری، کاری که تو سوریه دارن میکنند، و 30 تغییر قانون اساسی و فروپاشی. آیا این قطعنامه‌ای که آقای جانکری میاد در تلویزیون مطرح میکنه، در NBC مطرح میکنه، مگه این قطعنامه‌ای که تصویب شد همون خواسته یک سال قبل ایرانی ها نیست؟ ما همون رو تصویب کردیم، قطعنامه‌ای که میگه آرام بشه، قانون اساسی عوض بشود. انتظار این هست قانون اساسی ما عوض بشود. و من عرض میکنم خدمت شما، برجام شاهیست که به فاضلاب خورده است نه آب. به خدا قسم این جمله درست است. برجام برجام چایی است که به جای آب به فاضلاب رسیده است. آمریکایی‌ها از فرجام نفوذ در برجام به شدت نگرانند. باور کنید آمریکایی‌ها از فرجام این برجام به شدت نگرانند. چرا نگرانند؟ چون می‌دانند در ایران کسی تصمیم آخر را می‌گیرد که عبد صالح خداست، ابر استراتژیستی است که تمام نقشه‌های غرب را نقشه براب می‌کند. اما با توجه به ظرفیت‌های بسیار خوب در دولت مردان ما، نه تنها ناامید نیستند بلکه بسیار امیدوارانه دارن قدم برمی‌دارن. اما یک جمله خدمت شما میگویم: از پروژه نفوذ کاری بر نمی آید اگر ابو موسی اشعری ها در بند غیرت مالک ها باشند. و سلام.